Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
سلام، این اپیزود 4 پادکست بی پلاس و در خرداد 97 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم، یعنی میام مغز کتاب رو، حرف اصلی نویسنده رو اینجا خلاصه‌شو میگم که اونایی که کتاب میخونن یه دید معقولی داشته باشن از اینکه این کتاب چی بهشون میده اگر برن سراغش، و اونهایی هم که کتاب نمیخونن اینجوری حداقل بتونن برداشت ما رو از اصل اون چیزی که نویسنده برای گفتنش رفته کتاب نوشته دریافت کنن. بی پلاس یک چهارشنبه در میون منتشر میشه. فصل اول 16 تا کتاب داره، 16 اپیزوده. لیست همه کتابایی که توی فصل اول میریم سراغشون همراه با تاریخ انتشارشون در bplaspodcast.com هست الان. خود پادکست رو هم بجز از سایت، از همه اپلیکیشن‌های پادکست و از ناملیک و ساوند کلاود و کانال تلگرام پادکست بی پلاس میتونید بشنوید. سایت رو اگر ببینید راهنما هست که کجاها میشه شنید، لینکاش هم هست. این رو هم توی سایت توضیح دادیم که شما به عنوان شنونده پادکست اگر دوست دارید در فراهم کردن امکان تولیدش هم یک سهمی داشته باشین، میتونید با 48 هزار تومان یا 16 دلار پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشین. bplaspodcast.com رو چک کنین، همه اطلاعات اونجا هست. اما کتابی که در اپیزود 4 خلاصش رو تعریف میکنیم اسمش هست سالت، تاریخ نمک گذاشتیم ما اسم این اپیزود رو. کتاب تازه‌ای نیست، 2002 منتشر شده، درباره تاریخ نمک، یه چیزی که ما هر روز باهاش سر و کار داریم، حیاتمون بهش وابسته است ولی عموماً بهش بی‌توجهیم، در حالی که اجداد ما سرش کلی جنگیدن و خون ریخته شده و تا همین 100 سال پیش هم موضوع اتفاقات مهمی بوده در جهان. نویسنده کتاب آقایی به اسم مارک کورلانسکی، کتابش البته به فارسی ترجمه نشده، این کتابش ترجمه نشده ولی دو تا دیگه از کتاباش منتشر شدن به فارسی، از جمله یک کتاب معروفی داره درباره جنبش های 1968 به نام 1968 سالی که دنیا را تکان داد. 2 سال پیش این کتاب در ایران ترجمه شده و منتشر شده. آدم جالبی هم هست، یک کتاب مشابهی نوشته درباره تاریخ شیر. علاقه داره مثلا اینکه به اینجور موضوعات، به اینکه یه چیزی رو که خیلی کسی بهش توجه نمی‌کنه بره پیدا کنه و قصهشو بگه و از خلال تعریف کردن قصهش خود مثلا تاریخ جهان و تاریخ بشر رو، تاریخ اختراعات و این چیزا رو مرور کنه. خودش هم سرگذشت قشنگی داره، اول تو کار نمایش و تئاتر و اینا بوده، بعد یه سری کارهای کاملا متفاوتی رو امتحان کرده، از ماهیگیری حرفه‌ای تا قنادی، تا اینکه آخرش رفته سمت روزنامه‌نگاری و نوشتن و یک کتاب درباره تاریخ ماهی کاد نوشته که من اونو خلاصه‌شو خوندم، کتاب جالبی بود. یک کتاب درباره تاریخ باسک ها نوشته، قوم باسک، که اونو ندیدم ولی کتاب جالبی بود، گذاشتم توی لیست که نگاهش کنم. و این کتاباش و از جمله همین کتاب تاریخ نمکش توی لیست پرفروش‌های نیویورک تایمز بوده، هرچند به قول خودش میگفتش که کتاب سارا پیلین هم توی اون لیست بوده، یعنی حالا خودش داره یه خورده میگه که اهمیت زیادی هم نداره، ولی آدم جالبیه، خودش هم آدم جالبیه. من بعد از این کتاب پیداش کردم و دنبالش میکنم. منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بقیه اپیزودهای بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیسته. آخر پادکست من درباره بلینکیست هم یک کم توضیح میدم. بریم سراغ سالت، تاریخ نمک. کتاب از اینجا شروع میشه که بگه که نمک چی هست. نمک یه چیزیه که من و شما روزی یه قاشق چایخوری، بعضی همون شاید حتی بیشتر، ازش میخوریم، از یک بلور کریستالی سفیدی که دانشمندا بهش میگن سدیم کلوراید، ما بهش میگیم نمک سفره. اسمش حالا هرچی که باشه خیلی فرق نمیکنه، چیزی که مهمه اینه که این چیزیه که ما رو زنده نگه میداره. خیلی ما معمولا توجهی نداریم به اینکه نمک چطوری رسید به کابینت آشپزخونه، اصلا از کجا میاد و اینا، ولی واقعیتی که جالب بود برای من وقتی که این کتاب خوندم این بود که قرنها پیش پدران ما با چنگ و دندون سر کنترل فروش و توزیع نمک جنگیدن و همدیگر رو کشتن. خیلی جدی، چون نمک چیز مهمیه، در قدیم هم مهم بوده، تا جایی که همونطوری که در ادامه کتاب میبینیم برآمدن امپراتوریایی مثل امپراتوری ونیز اصلا اساسش بر نمک بوده. در دوران معاصر هم در اتفاقات مهمی نقش داشته، مالیات نمک تا همین قرن بیستم باعث نارامی هایی شده، باعث قیام های سیاسی شده. استقلال هند بعدن اشاره میکنیم بهش، وقتی موفق شد که گاندی به رغم دستور انگلیسی ها رفت تو کار جمع کردن کریستال های نمک در سواحل هند. خلاصه این که نقش نمک در شکل دادن به تاریخ بشر هم جالبه و هم غیر قابل انکار، و اینکه احتمالاً برای خیلی از ما چیزی هم هست که تا حالا در جریانش نبودیم. خیلی برای من حداقل اینطوری بود، برای همین فکر کردم که کتاب جالبیه که خلاصش رو برای شما هم تعریف کنم. الان تقریباً سر هر میزی و سر هر سفره نمک هست، در غرب حداقل اینطوریه. غرب که میگیم مثل چند تا کتاب دیگه که تعریف کردیم و میکنیم توی اپیزودهای مختلف این پادکست، غرب، غرب تمدنیه، ما هم توی غرب حساب میشیم، یعنی ایران هم در غرب حساب میشه، منظور اینه که شرق نیست. شرق وقتی که میگن منظورشون چین و ژاپن و اونجا هست. تمدن غربی تمدنیه که در بین النهرین شروع شد اومد این طرف، اینو بهش میگن تمدن غربی. نمک چیزیه که طعم و بو میده به غذا و چیز واقعا پیچ پا افتاده و ساده‌ای هم هست. این نمک سفره در واقع از دو عنصر شیمیایی فرار درست شده. اولیش یک فلز سفید نقره‌ای به اسم سدیم که به تنهایی پایدار نیست و در تماس با آب می‌سوزه، شعله‌ور میشه، و دومی کلوراین که وقتی که به آب اضافهش کنن یک گاز سمی تولید میکنه که این گاز تبدیل به اسید خطرناکی میشه بدن. وقتی که کلوراین رو با سدیم ترکیب کنی سدیم کلوراید به دست میاد، یک ماده پایدار خوردنی که بهش میگیم نمک سفره و حیاتیه برای سلامتی ما. اگر کسی نمک کافی نگیره ممکنه سردرد بگیره، ممکنه ماهیچه هاش ضعیف بشن و ممکنه حتی بمیره. سدیم چیزیه که کمک میکنه قلب کار کنه، کمک میکنه اعصاب بتونن به هم پیام بفرستن و کمک میکنه که سلول ها بتونن غذا بخورن. یعنی ما برای زنده موندن به نمک احتیاج داریم و بدن اون هم نمیتونه خودش تولید کنه نمک رو. نه تنها نمیتونه تولید کنه بلکه کلی نمک هم در طول روز از دست میده، مثلا با عرق کردن. این اهمیت نمک برای ما. از نظر تاریخی هم نمک در شکل دادن به تمدن‌ها هم نقش داشت. نمک اولین چیزی بود که به صورت بین المللی تجارت شد و حتی یک زمانی به خاطر اینکه خیلی ارزشمند تلقی می شد به عنوان وجه رایج ازش استفاده می کردن به جای پول، چون نمک بود چیزی که اجازه می داد مواد غذایی رو طولانی مدت نگه دارن و این خیلی چیز مهمی بود اون موقع دیگه. شما یه دنیایی رو تصور کن که توش مواد غذایی رو باید زود مصرف کنی، چون اگه نکنی خراب میشه، چون راهی برای نگهداریش نداری. بعد نمک کشف میشه، در واقع این کشف میشه که میشه با نمک ماده غذایی رو نگه داشت. بر همین دیگه ببین چه اهمیتی پیدا میکنه همچین چیزی. بجز این نقش تاریخی، نقش فرهنگی مهمی هم داشته. نقش فرهنگی مختلفی داشته. در واقع در مصر باستان فکر میکردن که نمک باعث ایجاد میل جنسی میشه، کشیش ها واسه همین نمک نمیخوردن اونجا. در یهودیت و در اسلام اینطور که کتاب میگه نمک برای دفع ارواح خبیثه و شیطانی خوبه، کلن یه مقدار برکت داره، نمک مقدسه، ما هم باش با احترام رفتار میکنیم. ژاپنیا هم یه نقشای اینجوری واسه نمک قائل بودن، واسه همین میگم مثلا رو صحنه تئاتر قبل از اینکه نمایش شروع بشه نمک میپاشن. اینا خلاصه یک سری از نقشای فرهنگی مهمیه که نمک داره، داشته و هنوزم یه مقداری داره در جاهای مختلف دنیا. هم از نظر شخصی بقا و دوام ما به نمک وابسته است و هم این اهمیت‌های تاریخی و فرهنگی رو داره. حالا خود رو بریم تو تاریخ. با تاریخ تمدن اگر که آشنا باشیم میدونیم که خیلی از ابداعات و اختراعات اولین بار در چین روی دادن، یعنی باروت، چاپ، قطب نما و همین استخراج نمک. اولین کسانی که با جوشوندن آب دریا نمک استخراج کردن چینی ها بودن. مدت ها بعد رومی ها آمدن این متد رو گرفتن بردن، بعدش هم در کل اروپا پخشش کردن. تا مدتی هم روش به دست آوردن نمک، استحصال نمک همین بود. بعد در 252 قبل از میلاد باز دوباره چینی ها اولین چاه نمک رو زدن، نشون دارن که از زمین هم میشه نمک در آورد به جز دریا. غذاهاشون رو هم با سس هایی با پایه نمک مزه‌دار میکردن، مثل همین سویا سس که ما استفاده میکنیم. این رو هم فهمیده بودن که غذاهای فاسد شدنی مثل تخم مرغ رو اگه بذاری تو نمک میتونی سالم نگهش داری و حتی میتونی ببریش این ور اون ور، حمل و نقلش هم راحت میشه. اولین جایی هم بود چین باستان که ارزش نمک رو فهمیدن و خیلی تیز و زبل رفتن مالیات گذاشتن روش و با این مالیات دولت چین تونست هزینه های کشورگشایی و جنگ و این حرفا رو تأمین کنه. حتی دیوار چین رو میگن با پول مالیات نمک ساختن. تشکیلاتی داشت این اداره مالیات نمک. حتی کنفوسیوس، فیلسوف و معلم معروف بزرگ چینی، میگن کارمند اداره مالیات نمک بود. یعنی حالا کارمند که میگیم یک پست مشاوری، مشاورتی، مشورتی عالی رتبه داشت اونجا تو ادارهی که سیاست‌های مالیات نمک رو تدوین میکردن. ولی به هر حال نشون میده که اداره و تشکیلاتی بوده دیگه واسه این کار. مصری های باستان هم از چینی ها خیلی عقب نبودن در زمینه اکتشافات نمکی. هم در صحرا سنگ نمک استخراج کردن، هم با بخار کردن آب نیل ازش نمک گرفتن. هر دو روش رو مصری ها هم داشتن. ابداعات آشپزخونه ای مربوط به نمک هم خیلی هاش مال مصری هاست. اینا بودن که فهمیدن به بعضی از غذاها نمک که بزنی باکتریاشون رو میکشه و رطوبتشون رو میگیره و اینطوری تونستن که ماهی رو و گوشت تازه و سبزیجات و اینا رو کیور کنن، سالم کنن، مثلا به قول خودشون محافظت کنن و میتونن اینطوری ماه‌ها نگهشون دارن. و این رو هم مصری‌ها بودن که کشف کردن که زیتون تازه رو که یک چیز سفت و غیر قابل خوردنیه واقعا، اگه بذاری تو آب نمک نرم میشه و خوشمزه میشه و میشه این چیزی که میخوریم. بعد که دیدن نمک انقدر خوب غذا رو سالم نگه میداره، گفتن خب جنازه آدم هم همین کارو باش میکنیم و اصلا مومیایی کردن همینطوری شروع شد. یعنی اول گوشت و مرغ و ماهی نمک سود شد، نمکی شد، با نمک نگهداری شد، بعد آمدن سراغ جسد. در قرن 19 گمرک قاهره آمد دید که آقای مومیایا دارن ملت میارن تو شهر، ما باید یه جوری ازشون مالیات بگیریم، هیچ دستورالعملی هم نداریم که چه مالیاتی ببندیم بهشون. به ذهنشون رسید که بیان همون سابقه مالیات روی ماهی نمک سود شده رو اینجا هم اعمال کنن. اینجوری مومیایی رو هم ملت مثل یه جور ماهی نمک سود شده مالیاتشو میدادن میآوردن قاهره. این ابداعات و نوآوری ها در دوران باستان شروع رشد مصرف نمک بود، هم از نظر افزایش کاربردهاش و هم از نظر فرصت هایی که دولت ها شناسایی کرده بودن در درآمدزایی. این یه کاریه که دولت ها همیشه خوبن توش، ببینن یک جایی هست برای ایجاد درآمد و یه راهی پیدا کنن برای پول در آوردن ازش. چین باستان و مصر باستان اون تمدن هایی بودن که خیلی زود گوشی اومد دستشون که نمک چیه، چه اهمیتی داره و چه کارایی میشه باهاش کرد. یه امپراتوری دیگری که برای ما آشناست و ممکنه خوب بشناسیمش امپراتوری رومه. روم رو خوب میشناسیم، ولی سلت ها رو چی؟ سلت ها رو خیلی چیزی نمیدونیم ازشون. اینا کی بودن؟ اینا یک مردمان باستانی بودن که هیچ رکورد مکتوبی ازشون وجود نداره. ما فقط از داستان هایی که دشمنانشون از اینا تعریف کردن، یعنی رومی ها از اینا تعریف کردن و نوشتن، یه مقداری سلت ها رو میشناسیم. رومی ها به اینا میگفتن گاول، چیزی شبیه کلمه یونانی هال که یعنی نمک. تمدن سلتیک اصلاً رونق و پیشرفتش با نمک بود. قرن 4 قبل از میلاد سلتیک ها یک بخش بزرگی از اروپا رو در سیطره خودشون داشتن، حکومت میکردن بهش، ثروتمندن بودن، ثروتشون رو هم از تجارت نمک به دست آورده بودن و غذای نمک سود شده، مثل هم گوشت خوک خشک و نمک سود شده نگهداری شده. در حقیقت سلتیکا کسایی بودن که صنعتی ساختن بر اساس نمک، کارخونه نمک درست کردن اطراف اروپا و روش‌های جدید ابداع کردن برای استخراج نمک. مثلا اینکه به جای آهن توی ابزارشون از برنز استفاده کنن که زنگ نمیزنه. تمدن مهمی بودن اینها که دربارشون خیلی کم میدونیم ما، حداقل من خیلی کم میدونستم، و البته با همه برتری که در تجارت نمک داشتن و در جنگاوری و اینها، آخرش نبرد رو باختن به جولیوس سزار در سال 50 قبل از میلاد و عرصه رو واگذار کردن به امپراتوری روم. در روم باستان نمک دیگه فقط یک کالای اقتصادی نبود، شده بود ابزار سیاسی. چطوری؟ اینا خیلی زرنگ بودن رومی ها. مثلا هر وقت حکومت حمایت مردم رو لازم داشت میومد رو نمک سوبسید میداد، یارانه میداد، نمک ارزون میشد، مردم خوشحال و راضی، دعا به جون امپراتوری میکردن. انقدر نمک اونجا مهم بود که حقوق ارتش رو هم حتی به نمک میدادن. سنای روم قیمت نمک رو دستکاری میکرد که بودجه جنگ رو تأمین کنه. یک جنگ 80 ساله هم داشتن رومی ها با کارتاژ ها در دریای مدیترانه. کارتاژ ها هم قدرتی بودن در قرن های منجر به میلاد مسیح در اطراف مدیترانه، در اسپانیا و فرانسه، شمال آفریقا و مخصوصا در تونس. مرکزشون در جایی بود که امروز تونسه و زمین های پرنمک داشتن و رومیا همه چششون دنبال زمین های اینا بود و آخرم تونستن شکستشون بدن و افتاد زمیناشون دست رومی ها. وقتی هم که بعدن امپراتوری روم فرو ریخت، نمک همچنان مؤثر موند. در کنار جنوا ونیز شد قدرت جهانی و از ثروتشون شروع کردن این ونیزی ها قدرت سیاسی گرفتن، به بازرگانایی که نمک وارد ونیز میکردن یارانه میدادن. اون وقت این بازرگانای ونیزی پولشون زیاد میشد، وسعشون میرسید که ادویه بخرن و ارزونتر از رقبا بفروشن و اینطوری بود که ونیزی ها حاکم شدن بر دنیای تجارت ادویه. به جز این ونیزی‌ها یک دره حاصلخیزی رو هم کنترل می‌کردن که منطقه کشاورزی بود و محصولات ارزشمندی تولید می‌کرد که صادر کردنشون نمک لازم داشت. سالامی مثلا، بروشوتو، یه جور هم، گوشت خشک نگهداری شده خوک که خیلی نازک می‌برنش و خام هم می‌خورنش. هنوز هم هست، استفاده میشه، خیلی هم چیز محبوبیه، معمولا به عنوان آنتی پاستی سر سفره میاد، سر سفره ایتالیایی به عنوان پیش غذا. این جزء همون محصولات صادراتی مهم اینها بود و برای تولیدش، برای نگهداری گوشت به اون شکل، خب نمک زیادی میخواستن. دولت ونیز میامد به این تولید کننده های محلی نمک میفروخت، بعد غذاهای با ماندگاری بالا رو میخرید ازشون و با سود میفروخت. خیلی تجارت پر رونقی داشتن ونیزیا همونطوری که میدونیم، و البته با دوام هم نبود سلطشون بر دنیا یا دنیای تجارت یا اون منطقه. راه های جدید تجارت وقتی که باز شد به دنیای جدید و به هند، دیگه مدیترانه اصلا مرکز داد و ستد نبود و ونیز هم کم کم ستاره اقبالش افول کرد. ولی نقش نمک به هر حال در این دوره مهم بود. نمک تمدن‌هایی مثل سلت‌ها رو، همونطوری که گفتیم، و روم باستان رو و ونیزی‌ها رو و جانشینانشون در اروپا رو ثروتمند کرد و قدرتمند کرد و قرن‌ها نقش خیلی مهمی بازی کرد در جغرافیای سیاسی اروپا. حالا نقش نمک در شرق رو یه خورده دیدیم، در جنوب اروپا رو هم دیدیم. حالا بریم یکم ببینیم شمال اروپا داستان نمک چی بوده. اسپانسر این اپیزود بی پلاس ماناپیه. ماناپی یک اپلیکیشن امنه برای خریدن شارژ و بسته اینترنت، پشتش هم بانک پاسارگاده. توی اپلیکیشن ماناپی میتونید بسته های مختلف اینترنت رو بررسی کنین و اونی رو که با میزان مصرفتون هماهنگ تره انتخاب کنین. پول اضافه هم اینجوری نمیدین، همونی رو میگیرین که لازم دارین. با ماناپی میتونید پولم کارت به کارت کنین. اگر از کد هدیه بی پلاس استفاده کنین، BPLUS، بعد از اولین تراکنش 5000 تومان هم از ماناپی شارژ هدیه میگیرین. برای اینکه ببینید چه جوری کار میکنه، صفحه manapay.com/bplus رو میتونین ببینین که لینکش رو در توضیحات این اپیزود هم گذاشتیم. manapay.com manapay.com. یک چیز جالب قبل از اینکه به نمک در شمال اروپا برسیم، لازمه اینو بدونیم که اولین اروپایی که پاش به دنیای جدید رسید، یعنی به قاره های آمریکا رسید، کریستوف کلمب نبود. وایکینگ ها بودن به احتمال خیلی زیاد. وایکینگ ها میدونیم دیگه، اینا ساکنان اسکاندیناوی بودن، جنگندگانی دلیر، بیباک، هم در جنگ روی خشکی خیلی استاد بودن، در به توبر کشیدن خاک اروپا و هم در دریانوردی. اینا بین قرنهای 8 تا 11 میلادی میتازوندن در اروپا. ایسلند و گرینلند رو هم اینا کشف کردن. اهل شنا و اسکی و اسکیت و هاکی و این قبیل امور اسکاندیناویایی، اجداد همین دانمارکی نروژیای امروز. خلاصه شواهدی هست که میگه که این وایکینگ ها اولین کسانی بودن که از این ور دنیا رفتن آمریکا. چجوری اینا این کارو کردن؟ با قایق های عظیمی که درست کرده بودن. گفتیم در دریانوردی خیلی استاد بودن اینها. یه قایق های عظیمی داشتن که تاب طوفان رو بیاره. و کلید موفقیتشون چی بود؟ اینکه کلی ماهی نمکسود شده بار زدن که در طول این سفر دراز سیر نگهشون داره. بعد به بقیه هم این راه سفرهای دریایی طول و دراز رو یاد دادن. وقتی که وایکینگ ها آمدن باسک رو گرفتن، در قرن نهم باسکی ها فوتوفن کشتی سازی رو از این اشغالگرانشون یاد گرفتن و بعد که فهمیدن چطوری بزنن به دریا و مسافرت های طولانی برن، رفتن به سمت شمال، به بالای اقیانوس اطلس شمالی که ماهی کاد آتلانتیک صید کنن. کاد یه ماهیه که ما توی ایران خیلی نمیشناسیمش. ماهی خیلی ساده‌ایه، چربی خیلی کمی داره و نکته موفقیتش هم همینه. چون ماهیای چرب زود تجزیه میشن، کاد که خیلی کم چربه رو میشه راحت خشکش کرد و نمکسودش کرد و اونطوری نگهش داشت و اینطوری یه غذای عالی بود برای دریانوردایی که می‌خواستن برن سفرهای طول و دراز. از این گذشته وایکینگ‌ها تا قرن 10 تونسته بودن خودشونو برسونن به نیوفاوندلند، یک جزیره در شرق کانادا، و دیده بودن که اونجا کلی ماهی کات هست که اصلا کسی سراغش نیومده تا حالا، یعنی تا اون موقع. شروع کردن اونجا صید کردن، کم کم بقیه اروپا هم ماهی کاد نمکسود شده رو طعمش رو چشیدن، خوششون اومد و بازارش یهو بازار عجیب سوددهی شد. رقابت چنان بالا گرفت که رقابت سر نمک هم رفت بالا دوباره. وایکینگ ها آمده بودن در سر تا سر فرانسه کارخونه نمک را انداخته بودن، سالت ورک را انداخته بودن و هر جایی که انقدی آفتاب بود که بشه آب یه استخر رو تبخیر کرد به راحتی، اینا داشتن نمک تولید میکردن. یک روشی هم از ونیزی ها یاد گرفته بودن که باهاش آب نمک های غلیظ و غلیظتر درست میکردن توی استخرهای مصنوعی پشت سر هم. کادم دیگه کم کم تنها ماهی نمکسود دنیا نبود، هرینگ هم اضافه شده بود، شده بود کالای رایج و محبوبی بین مردم، هرینگ نمکسود شده، شاه ماهی. و این اصلا بیزنس ماهی های نمکسود شده هم داشت دنیای نمک رو، دنیای صنعت نمک رو تکون میداد، جلو میبرد، هم اصلا داشت روی دنیا تأثیر میذاشت. بازرگان های آلمانی آمدن در حدود سال 1300 یک مجمعی درست کردن که واسه تجارت نمک و هرینگ، شاهماهی، قانون گذاری کنن. این لیگ، این مجمع، بعدن خیلی روی قوانین تجارت در شمال اروپا تأثیر گذاشت، خیلی چیز مهمی شد. بجز اینها سوئدیا هم دنبال هرینگ بودن، ولی خب سوئد آفتاب نبود، واسه همین نمیتونستن اونجا از آب دریا نمک بگیرن. سوئدیا افتادن این طرف، رفتن سمت جزایر کارائیب، اونجا نمک تولید کنن. همین که تقاضا برای نمک زیاد می شد، اروپایی‌ها کشیده می شدن به سمت کشف کردن بیشتر دنیای جدید، یعنی قاره آمریکا، یعنی نمک اینا رو می کشید اینوری. ماهی هم شده بود یک کالای اساسی و دیگه همه روشون به سمت دنیای جدید بود، اونوری می رفتن جلو. جالب ولی اینه، با اینکه باسکی ها و وایکینگ ها بودن که خیلی زود کار رو شروع کردن و زدن به خط اون طرف و اونوری رفتن واسه نمک و ماهی و اینا، اونی که بیش از همه روی تجارت ماهی و نمک اثر گذاشت اینا نبودن. امپراتوری های بریتانیای کبیر بودن و فرانسه، که وقتی اقیانوس اطلس کم کم تبدیل شد به مرکز دنیا، اینها رشد کردن و شدن مهمترین قدرت ها. خیلی ممکنه که غافلگیر کننده باشه برای خیلی از ما که اینو بدونیم که تاریخ اروپا در سده های میانه رو تا حد زیادی این سه چیز، یعنی نمک و ماهی کاد و ماهی هرینگ، شکل دادن. اون دوتا ماهی هم باز تجارتشون و خرید و فروششون وابسته به نمک بود. خیلی نمک نقش مهمی داشته در شکل دهی تاریخ سده های میانه در اروپا. ولی اثر تاریخی نمک در غرب به همین ها محدود نمیشه. یک حضور کاتالیزوری هم داره نمک در انقلاب های مهمی مثل انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا. اینم باز داستان غافلگیر کننده بود واسه من. درباره آمریکا قصه مالیات چای و ربطش به انقلاب آمریکا رو زیاد ممکنه شنیده باشیم این طرف و اون طرف. ما هم توی یه اپیزود دیگه پادکست دربارش حرف میزنیم. یه اپیزودی به نام تاریخ جهان در شش لیوان، اونجا میگیم ماجراش رو که چای چه تأثیری داشت، مالیات چای در شکلگیری اعتراضات علیه استعمار و در انقلاب آمریکا. ولی نقش نمک هم بزرگ و مهم بوده. چطوری؟ ساکنان اولی آمریکا، اینا اصلا خیلی هاشون ماهیگیرایی بودن که بیزنسی واسه خودشون را انداختن و نمکشون رو هم خودشون تولید میکردن، ولی خودکفا بودن. بریتانیایی ها این خودکفای ماهیگیرهای مستعمره رو دوست نداشتن، چون باعث میشد هیچ کنترلی روش نداشته باشن. دوست داشتن اینا به اونا وابسته باشن که بتونن کنترلش کنن دیگه. بر همین اومدن چیکار کردن؟ قیمت نمک انگلیسی رو آوردن پایین. انقدر آوردن پایین، از نمک محلی اومد پایین‌تر، تجارت محلی اینا رو آسیب زدن بهش. جمع شد تا حد زیادی، اینا همه نمکشون رو از انگلیس می آوردن. بعد که محلی‌ها گفتن که بازار ما خیلی خوب شده و دیگه ماهی‌های نمکسود زیاد تولید می‌کنیم و اینا، می‌خوایم صادرم بکنیم، گفتن نه دیگه، دیگه نمیشه، ما فقط اونقدی به شما نمک میدیم که بتونید واسه خودتون و ما چیز تولید کنید، نه اینکه صادر بخوایم بکنیم ور اون ور. بعد شروع کردن مالیات نمک رو هی بردن بالا. بعد حتی تعرفه های تنبیهی گذاشتن که بازار رو کنترل کنن. بعد این کارا، این مشتونی ها در بازار محلی مستعمر نشینان آمریکایی رو خیلی عصبانی کرد و کار از بحث به درگیری کشید و این از جمله دعواهایی بود که میگن آتش انقلاب 1775 رو در آمریکا روشن کرد. حتی در طول درگیری ها هم بریتانیا آمد حتی واردات نمک به مستعمرات رو قطع کرد که نفسشون رو بگیره، ولی به هر حال به هر وضعی بود کشوندن آمریکایی‌ها خودشون رو تا آخر جنگ‌های استقلال تا 1783 که دیگه آمریکا شد کشوری جدید و مستقل. نمک خلاصه نقش داشت توی انقلاب آمریکا. در انقلاب فرانسه هم میگن نقش کاتالیزوری داشت نمک. آخرین پادشاه فرانسه لویی 16 میگن اینم مثل روم باستان و مصر باستان بود رفتارش، پول لازم که میشد مالیات نمک رو میبرد بالا. زندگی پرریخت و پاشی هم داشت، واسه همین هی خرجش زیاد میشد، هی مالیات نمک رو میبرد بالا، هی ملت عصبانی تر میشدن، هی فشار میومد. بعد از اون وقت چیکار میکرد؟ به یه سری شهرهای خاصی معافیت مالیاتی میداد، یا به یه سری مؤسسات مذهبی یا آدمای مهمی میامد معافیت مالیاتی میداد، همینطوری شکمی. طبیعتاً بازار قاچاق را افتاد و قاچاقچی‌های نمک اومدن جونشون رو به خطر مینداختن، خطر زندان و اعدام رو به جان می‌خریدن که این قیمت بالا و مالیات‌هایی رو که وضع شده بود دور بزنن. دولت آمده بود حتی یه حدی تعیین کرده بود که هر فرانسوی باید حداقل اینقدر نمک بخره، برای اینکه مثلا اینا تضمین کنن که دولت درآمدش از این حد دیگه کمتر نمیشه. داستان نمک در فرانسه قبل از انقلاب واقعا داستان سرکوب و رنج مردمه، همون یکی از اون چیزهایی که واقعا باعث طغیان شد اونجا. واسه همین دولت انقلابی در فرانسه وقتی به قدرت رسید یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که مالیات نمک رو برداشت، چون با همین نمک بود که مردم دیگه جون به لبشون آمده بود. دعوای نمک خلاصه در متن انقلاب‌های مهم و بزرگی مثل انقلاب فرانسه و آمریکا بوده. کتاب طبیعتاً جزئیات اینها رو بیشتر توضیح میده، اگر کسی علاقه‌مند بود خوبه که بره ببینه. بعد از انقلاب آمریکا هم دعوای بین آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها سر نمک ادامه داشت، چون در آمریکای جوان همچنان نمک چیز مهمی بود. بریتانیا آمده بود استقلال آمریکا رو به رسمیت شناخته بود، ولی هنوز می‌خواست یک سری محدودیت روی تجارت این آمریکایی‌ها بذاره. در 1812 این باعث یک درگیری جدیدی شد که اونجا دیگه بریتانیایی‌ها حتی آمدن که همه معادن نمک رو که تازه در آمریکا ساخته شده بود خراب کنن. ولی آمریکایی‌ها یه خورده معادنشون رو مخفی ساخته بودن، کانال کشیده بودن واسه حمل نمک و محفوظ موندن و صنعت داخلی نمک در آمریکا رشد کرد، در حالی که درگیری همینطوری ادامه داشت و واردات نمک هم از بریتانیا متوقف شده بود. جنگ سال 1815 تمام شد، درگیری تقریبا 3 سال طول کشید، 1815 تمام شد. وقتی تمام شد اون شهرهایی که نزدیک معادن نمک بودن خیلی پولدار شدن دیگه، شدن قطب تجاری جدید. بعد از اینم حتی در دوران جنگ‌های داخلی در آمریکا هم باز نمک یکی از فاکتورهایی بود که در پیروزی ارتش شمال در برابر جنوب مؤثر بود، چون که اینا یه کاری که کردن این بود که اومدن جلوی تولید و واردات نمک جنوبی‌ها رو گرفتن. نمی‌ریم توی جزئیات اینها، ممکنه که برای ما خیلی جذاب نباشه، ولی این ور دنیا هم بازی اشاره بکنیم. در هند هم جنگ استقلال از سر نمک شروع شد. اینجا هم با قانون نمک هند بریتانیا آمد یه مونوپولی درست کرد، عملاً تجارت محلی نمک رو کلاً تعطیل کرد و همه چی رو داد دست خود استعمارگران بریتانیایی. بعدم مالیات نمک رفت بالا، قیمت چنان زیاد شد که بیشتر خانواده ها دیگه دستشون نمی رسید به نمک. بعد حتی اومدن گفتن بلورهای نمک که طبیعی همینطوری تو ساحل هستن رو هم اجازه ندارین بردارین، به هندی ها گفتن. سال 1930 مهاتما گاندی تصمیم گرفت که جنبش استقلال هند رو پیوند بزنه به یک جنبشی برای استقلال نمک. آمد به نایب السلطنه هند گفت آقا شما یا قانون نمک رو ملغا می‌کنی یا اینکه من و پیروانم بهش بی‌توجهی خواهیم کرد به نشانه اعتراض. بعدش هم راه افتاد همونطور که مشهوره، رفت سمت دریا که نمک جمع کنه و همین راه پیمایی اعتراضات دیگری برانگیخت و در ادامه هم حرکت‌های اعتراضی منجر شد به استقلال هندوستان از بریتانیا. خلاصه کلام این که نمک سوخت خیلی از انقلاب‌ها و دگرگونی‌های تاریخی و سیاسی بوده، هم از قدیم هم تا همین قرن 20. اما امروز چی؟ نقش نمک امروز چیه؟ یک چیز مهمی که البته میدونیم اینه که نمک دیگه اون ارزش سابق رو نداره. نمک چیز ارزونی شده. فرایند ارزون شدنش هم اینطوریه که تا همین دو قرن پیش خود ناشناخته بود، نمیدونستن نمک از چی تشکیل شده. از حدود 1800 شیمیدان‌ها شروع کردن الکترولیز کردن و تونستن که یعنی مایع رو به کمک جریان الکتریسیته بشکنن و اجزای تشکیل دهندش و اینطوری مثلا بفهمن که نمک از چی تشکیل شده، چه خواصی داره و خلاصه کم کم فهمیدن چی به چیه در تشکیل نمک. دانششون که از نمک زیاد میشد، روش‌های استخراج هم به موازات پیشرفت میکرد، تولید هم اوج میگرفت، زمین شناسی هم پیشرفت میکرد و کم کم مثلا فهمیدیم که تقریبا همه جای زمین بالاخره یه جوری نمک هست. این کشف و فهمیدن عناصر سازنده نمک و بهینه شدن روش‌های تولید به طوری که دیگه استخراج و تولید به اون روش‌های کند و پرهزینه قدیمی ور افتاد و تولید نمک ارزون شد، باعث شد که نمک بشه یک کالای دم دستی و ارزون. دیگه اون اهمیت تاریخیش رو از دست بده کم کم. شکل رابطه ما، رابطه جامعه و نمک اینطوری بود که کم کم عوض شد. حالا به این میرسیم آخر اپیزود، ولی قبلش یه نگاه کوچولو بکنیم به اینکه این مناطقی که نمک توشون تولید میشد چه جور جاهایی بودن و صنعتی شدن چه کرده با این جاها. واقعیت اینه که صنعتی شدن صنعت نمک خیلی آسیب زده به محیط زیست اون مناطقی که توش نمک تولید میشد. سوخت زغال کارخونه های نمک باعث آلودگی هوا شده اونجا، یعنی میشده استخراج براین آب نمک از زمین گودال‌های عظیم درست می‌کرد. این گودال‌ها هم باعث نشست خونه‌ها می‌شد، هم مثلا ریلای قطار رو باعث می‌شد که شکم بدن، خم بشن و از این گرفتاری‌ها توی مناطق مسکونی، مثلا در منطقه‌ای به اسم چشایر در شمال غرب انگلیس خیلی گزارش شده. یه جایی که قطب تولید نمک بود، در اواخر قرن 19 میگفتن 90% نمک انگلستان از اونجا میاد و همین گرفتاری ها در واقع کشف همین آسیب های صنعت نمک بود که باعث شد دولت ها بیان برای کارخونه های تولید کننده نمک مالیات های سنگین تر وضع کنن و اینطوری تولید کننده های کوچکتر کم کم از بازار افتادن بیرون، ولی اون بزرگترهایی که توان مالیشون بیشتر بود مالیات رو دادن و نه تنها موندن بلکه بازار رو قبضه کردن کم کم و همین حالتی که در انگلستان به صورت محلی اتفاق افتاد در دنیا هم روی داد. اینطوری که اونایی که قدیمی کار بودن، سنتی کار بودن مثل خود انگلیس و فرانسه، اینا کم کم از کشورهایی که ذهنیت صنعتی تر داشتن مثل آمریکا و آلمان و چین عقب موندن در زمینه تولید نمک. مثلا یه نمونه، شرکت آمریکایی مورتون اول توزیع کننده نمک بود اوایل قرن 20، بعد دید وضع خوبه، کم کم کارخونه نمک خرید، اولین کارخونهش سال 1910 خرید و همینطور رشد کرد تا 1996 این شرکت شد بزرگترین برند نمک در جهان، مورتون. امروز ولی گفتیم نمک دیگه چیز قیمتی نیست، هرچند هنوز حیاتیه. ما هم البته کمتر از قبل نمک مصرف میکنیم، همین که خوشبختانه دیگه سر نمک نمیجنگیم، سر چیزهای دیگه میجنگیم، سر نمک دیگه نمیجنگیم. در آمریکا الان اصلا فقط 8% تولید نمک به صنایع غذایی مربوط میشه. از جمله به این دلیل که بسته‌بندی های پیشرفته ای آمده، قوطی کردن آمده برای نگهداری غذا و مخصوصا فریز کردن رو داریم و مثل قدیم دیگه نیازمند نمک نیستیم. فریز کردن رو به صورت ویژه میگیم چون مخصوصا سریع فریز کردن که اینطوری آب میورم توش نگه میداره، باعث میشه نه تنها تازه بمونه بلکه حتی بافتش هم مثلا آسیب نبینه، خب خیلی برتری داره نسبت به نگهداری با نمک. ضمن اینکه دلایل پزشکی هم هست برای کم شدن حضور نمک در مصرف غذایی در صنایع غذایی، دیدیم که مثلا فشار خون رو میبره بالا و خطر داره و اینا، واسه همین کمتر استفاده میکنیم. البته هستن هنوز کسایی که واسه مزه‌دار کردن غذا سر سفره نمک دارن، نمک میزنن به همه غذا، ولی خب خیلی کمتر از قبل. از اون ور البته مثل خیلی چیزای دیگه یک ترند معکوس هم هست، آشپزهای حرفه‌ای بعضیشون انگار نمک رو دوباره کشف کردن، نه حالا اون نمک صنعتی تولید شده رو، بلکه بعضی هستن الان که پول بیشتری میدن، بلورهای درشت‌تر و حتی گاهی رنگی از نمک میخرن از سازنده های کوچیک‌تر. این یه جور نمکی هم هست که قبلا میگفتن پسته، بیکیفیته، کسی اصلا سراغش نمیرفت، ولی الان قیمت پیدا کرده. این یه الگوییه که توی چیزهای مختلفی ممکنه قابل شناسایی باشه برامون. یه چیزی که قبلا جنس رد پایین حساب میشده الان یهو مقام و منزلتی پیدا کرده. این نمک ها هم بعضی هاشون اینطوری شدن. به جز این نمک رو به صورت خالص هم دیگه توی آشپزی کمتر استفاده میکنیم. آشپزی شرقی هی رفت سمت قاطی کردن مزه شوری با شیرینی. در غرب هم انواع سس ها کم کم اومدن جایگزین نمک خالص شدن برای مزه دار کردن غذا. چیزی که شنیدید اپیزود 4 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری و امید صدیق فر درست کردیم. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه و میتونید از همه اپلیکیشن های پادکست، اوورکست، پادکست، کست باکس، پاکت کست، همه اینا بشنویدش. اگر نه از namleak.me، از اپلیکیشن اندروید ناملیک، از ساوند کلاود یا از کانال تلگرام یا از سایت bplaspodcast.com هم میشه گوشش داد. طبق معمول همیشه البته ما پیشنهاد میکنیم که یک اپلیکیشن پادکست نصب کنید، هم خودتون راحت ترید هم ما خوشحال ترید. توی سایت bplaspodcast.com همه اینها رو توضیح دادیم. این رو هم اونجا توضیح دادیم که شنونده های پادکست این گزینه رو دارن که پشتیبانش بشن. با 16 دلار اگر که خارج هستین یا 48,000 تومان اگر که ایران هستید میتونید پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشین. به ما کمک میکنه این کار که خوبتر و منظمتر پادکست تولید کنیم. از همه کسایی هم که تا حالا پشتیبان شدن خیلی 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 ممنونیم. پایه اصلی همه اپیزودهای بی پلاس خلاصه های سایت بلینکیست هستن. واقعا خلاصه های خوبی داره. من به کمک بلینکیست هفته حداقل یکی دوتا کتاب و خلاصه هاشو میخونم. مثلا از هر 7-8 تا کتاب شاید یکیشو انتخاب کنم که برم بخونم، ولی خب خیالم راحته که 7-8 تا کتابو واقعا با احتمال خیلی بالایی فهمیدم چی دارن میگن و خیلی آگاهانه تصمیم گرفتم که نخونمشون و از اون خلاصه هایی که خوندم معمولا پشیمون نیستم، یعنی از اینکه وقت گذاشتم اون خلاصه ها رو خوندم پشیمون نیستم، به اندازه وقتی گذاشتم تقریبا همیشه راضیم. خیلی سایت خوبیه، خیلی سرویس خوبیه، مخصوصا اپلیکیشنش فوق‌العاده است. توی سایت ما میتونید لینک و توضیحات عضویت در بلینکیست رو هم پیدا کنید. ممنون از شما که معرفی میکنید بی پلاس رو به دیگران. ممنون از ماناپی که سپانسر این اپیزود بود و ممنون از حسین نجفی که موزیک اینتروی بی پلاس رو ساخته. بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست. We'll be right back.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.